بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و الارضین و اللعن علی اعدائهم. در کلام شیخ اعظم انصاری مسئله کشف و نقل، ایشان فرمودند که کشف سه قسمه، چون مطالعه مربوط به کلام ایشان در رابطه با حدیث دیروز داریم. شیخ انصاری فرمودند که کشف سه قسمه. البته باید توجه داشته باشیم کشف در اینجا که ما میگیم غیر از اون معنایی است که معمولا در کاشف میگن. معمولا مردم کشف در جایی به کار میبرن که یک چیزی باشه که مطلبی را کشف میکنه، بتونه تأثیری در مکشوف نداره، مثل آینه است نشان میده، مثل تابلوهای راهنمایی که در راه ها نصب میکنن. این تابلو کاشفه، کجا پل هست، کجا دره هست، راه همواره، غیر همواره، اینا کاشفن، یعنی فقط نشان میده، تأثیر نده. این نباشه هم اونا سر جای خودشان اون دره و اون هست. کاشف مردم معمولا در جای میگن که این یک چیز کشف بکنه ولی خودش تأثیری در مکشوف نداره، مثل آینه کسی نشان میده، ما تأثیری در اون چیزی که این آینه نشان بده این تأثیر نداریم، فقط نشان دهنده است. اینجا کشف اون معنا نیست، اینجا کشف یک تأثیر داره. شیخ انصاری کشف به سه قسمت تقسیم کرده. اول کشف حقیقی. کشف حقیقی هم دو تا مطلب گفتن که قبول نکردن. اول این که ما بگیم اجازه شرط متأخره، خب شرط البته تأثیری در مشروط داره، ولی گفتن این معقول نیست، شرط لا یتأخر، قبول نکردن. دوم کشف معناش این است که این تعقب العقد ولی اجازه شرط باشه. اگر اینطور باشه بله، تعقب شرط باشه همراه عقده، اما اشکال این بود که هنوز اجازه نیامده، وصف تعقب برای عقد نمیشه درست کرد. این دوتا را کشف حقیقی میگفتن. در کشف حقیقی شیخ فرمودند که از همان موقعی که عقد واقع شده نقل و انتقال محقق شده. یعنی کشف حقیقی اینه، اجازه یک کاری میکنه که اون صحت فعلیه براش درست بکنه. اون عقدی که اون موقع واقع شده اول محرم، اون موقعی که واقع شده نمیدانستیم آیا این اجازه خواهد آمد نخواهد آمد، ما نمیدونستیم، اما اجازه که آمد این اون عقد را کاربردی میکنه، اون عقد را مؤثر میکنه، صحت فعلیه به همون عقد میده، که وقت نازلش از همون موقع ملکیت و نقل انتقال محقق میشه. کشف حقیقی را شن اینطور معنا کردن که وقتی که اجازه آمد کشف حقیقی باشه، کشف میکنه، اثر میذاره در این که اون عقد از اون موقع نقل و انتقال و ملکیت و این آثار به وجود آمده باشه. این کشف حقیقی بود. این قبول نکردن شیخ انصاری، اشکال داشتن در اول کشف حقیقی ما نشین. گفتن چون کشف حقیقی را نمیتونیم قبول کنیم از شرط الله یا تأخر تعقبم درست نشون، آمدن سراغ کشف حکمی. بودن در کشف حکمی مراش این است که اجازه که آمد در 15 محرم اقدم اول محرم واقع شده، اجازه که آمد ما از این تاریخ میگیم نما که تابع ملک مال مشتری باشه، ولی خود ملک در ملکیت مالک اصلی باقی است تا آمدن اجازه. اینه گفتن که شیخ اعظم ما شریف العلماء گفتن به این کشف حکمه میگن. از طرفی ملکیت به وجود نیامده، اون تا آمدن اجازه مملوک مالک اصلی بوده است نه مشتری. نقل و انتقال به وقوع نپیوسته. اما تعبدان آثار را متردد میکنیم، خود ملکیت در ملک مالک باقیه، اما نماغاتش میدیم به مشتری، نماغاتش میدیم به مشتری. این اسم خودشون کشف حکمی که آثار کشف مترتب میکنیم، اما خود کشف اقتضا میکرد که از اون هینی که عقد واقع شده نقل و انتقال اون نه، اون گفتن که محال است، درست نه. کلام شیخ داریم نقل. بله آثار خیلی زیاده. یکی از آثار همان نماعاته، یکی از آثار ارثه، چون وقتی که ما ترک المیت و من حق او ملکن فلوارسه، انسان که از دنیا میره حقی داشته باشه یا ملک مال وارثشه، اگر بمیره از اول محرم تا 15 ملک مال وارثش میشه. نماعات ما گفتیم اما ملک نه، برای آثار بعدا میگیم. اما از آثار هست که مربوط به ملکیته، اما بعض یا خود ملکیت، خود ملکیت هنوز در ملک اون مالک اصلی باقی است تا آمدن اجازه. کشف حکمی اینه، در ملک مالک اصلی تا آمدن اجازه باقیه. و خود ملک هر اثر داشته باشه مال اون مالک اصلی. اما یکی نماعات که آثار اونه گفتیم که شیخ اینطور فرمودن، ما نقل گفتن اون آثار مال مشتری میشه، نماعات میشه مال مشتری، ولی اون ملکیت مال اون مالک اصلیه. اگر بمیره منتقل میشه به وارثش از اول محرم تا 15 محرم، اینطوریه. بله اینو میگن کشف حکمی، شیخ میگه همین دیگه، آثار ممکنه. بله بر همین خلاصه آثار ممکنه بهش مترتب بشه. حالا کلام شیخ میخوام بگیم در رابطه با مطلب دیروز. شیخ اینجور فرمودن، بعد از اینکه اینجور میفرمودن آمدن سراغ اینکه اخبار چی میگن. قبل از اخبار این مطلب به این ترتیب مطرح کردن، آمدن سراغ این مطلب گفتن به این، خب ما اگر ما بودیم ما نقل میگفتیم، ایشان میگن شیخ چون دلائل برای کشف رد کردن، ما بودیم ما نقل میگفتیم، اما خب اخبار ببین چی بگن. سراغ اخبار که میان میگن اون خبری که پریروز خواندیم، خبر محمد ابن قیس، اون دلالت بر کشف داشت، کشف نه نقل، چون میگو از اون وقتی که این معامله واقع شده اون کنیز مال مشتریه و ولدش مال مشتریه، اون دلالت داشت بر این، بر کشف دلالت داشت. خب چون برای که همون بی را گفت اجازه بده، بی هم در اون تاریخ واقع شده و اینا، عباراتی داشت که ازش استفاده می شد به این که اون کشف میگه نه نقله. و عدلده ای که کاشفی ها قادن کش همین حدیثی که این دلالت بر کشف، اما میگه خب این کشف، کشف حکمی میتوان گفت، کشف حقیقی نیست، ولی آثار مترتب بر مالکیت که اون بچه کنیز مال اون پدر باشه، مال اون مشتری باشه و منافعش هم مال او باشه، پولش از اون شخص نگیره، این آثار و نماعات و اینا رو بله این اتظام کرده. من تمام کنم جانم، من بذار تمام کنم. بعد این دلالت داره بر کشف حکمی، میشه این حدیث را جان حتی نمیکنه سعی کنه کشف حکمی درست کنه، میشه بگیم که این کشف دلالت بر کشف داره و کشف حکمی هم با این میسازه، اشکال نداره کشف حکمی بگیم. اما حدیث که دیروز خواندیم، نه پریروز، حدیث ابو عبیده حزا که راجع بود به این که اگر ولیان آمدند و برای دختر و پسر عقد جاری کردند، بعد اینا اگر به حد بلوغ رسیدند و اینا اجازه دادن که خب نفوذ پیدا میکنه، شکی نیست. اما اگر یکی از اینها مرد، بله اون شخصی که مرد اگر به حد بلوغ رسیده اجازه داده و بعد مرده، شوهره به حد بلوغ رسید اجازه داده و بعد مرد، حدیث این بود، بعد دختره به حد بلوغ رسید. خب اینجا حدیث داشت که دختره به حد بلوغ رسید، اینم اجازه کرد، این از اون ارث میبره، هم نصف مهر رو بیرن بهش، هم بهش سهمی که زوجه رو بهش بیدن. منطقه قسم بخوره که داعی این بر اجازه اون مال نیست، بلکه داعی بر اجازه خود عقد است، و اگر زنده هم می بود من قبول داشتم این عقد را. به این ترتیب اگر قسم خورد داده میشه. خب اینجا این دلاله بر کشفه، شکی نیست دلاله بر کشفه، برای خاطر اینکه این الان رو مرده دیگه، اجازه فعلی که ناقله بگیم با مرده که نمیشه ازدواج کرد که، این دلاله برای اینکه میگه همون عقد را قبول میکنه و دلاله بر کشفه. اما شیخ انصاری میخوان فرمانه اینه نمیتونه کشف حکمی بگیم، این کشف حقیقیه. چرا؟ اون صحیح محمد ابن قیس کشف حکمی گفتیم، اما این را نمیتوان دقت کنید، اما این نمیتونه بگیم کشف حکمی، ناچاره میگیم کشف حقیقی. علتش چه؟ دقت کنید، برای خاطر اینکه این دال است که بعد از اینکه اون شوخر اجازه داد و مرد، بعد از اون سهم اون زن را، دختر که بالغ خواهد شد، جدا میکنیم از مال، و مرد دیگه پدره، سهم جدا میکنیم میذاریم و منتظر میمانیم تا اینکه این دختر به حد بلوغ برسه. این مال کیه شما جدا میکنید؟ اینه که جدا میکنید، آیا این چون برای که اون شخصی که مرده و راست دیگه هم داشته دیگه، یکی از ورثای این دختره، این براس دیگه هم داشته دیگه، اون شخص که مرده، اگر اون شخص که مرد بنابراشه به این که ما بگیم که ملکیت، هر کس مرد ملکیتش منتقل میشه به براس، وقت این ما برمیداریم بزنیم کنار، این مال کیه؟ که بینیم این دختر آیا بعد از بلوغ اجازه خواهد داد یا نه. خب این مخالفت پیدا که با اناس مسلطون و اموالهم، اون که مرده ما این اموال میشه مال ورثه اون، ما تقریبا این مقدار از مال ورثه داریم میذاریم کنار تا بانیم این دختر که به حد بلوغ ورثه چه خواهد گفت. این مال چیه؟ مال ورثه است دیگه، اون مرده فرزنده دیگه، اون که مرده که ما این جدا میکنیم، ما این کنار میذاریم. خب وقت این بینیم مال کیه؟ اگر این اون که مرده ملکیت به وجود نیامده بوده و اجازه هم ملکیت به وجود نمیاره، فقط نماعات بخوایم بدیم، این لازمه چه؟ لازمه تمام اموال مال اون براس باشه که غیر از این دختر، ولی دیگه چون برای که اگر اجازه کاشفه باشه کشف حکمی، باید نماعات به این بدیم، اما خود مالی که به این نمیدیم، خود مال در ملک اون شخص باقی، اونم که مرد و بشه مال براس زندهش دیگه. و وقت اگر بخوایم این کشف حکمی بگیم اینطوری، اما بخوایم کشف حقیقی بخوایم بگیم بله خود مالم مال اوناست، اینو حکمی بگیم، فقط نماعات میدیم. اما خود مال حدیث میگه خود مال را جدا کنید، جدا کردن خود مال با اناس مسلطون و الانوالیم چیه؟ مخالفه. تلسان دقیقه من تمام کنم بعدم، تمام کنم بعدم. خب بعد شیخ بخانه فرمانه که این حدیث یک مفادی داره، دقت کنید، مفادی داره، از اون مفاد طوریست که نمیتونیم بگیم کشف حکمیه، برای خاطر اینکه اگر بخوام بگیم این کشف حکمی هست، این لازمه هست که مال مال اونا باشه و الناس و سلطون و الاموال هم، ما از مال اونا گرفتیم و گذاشتیم کنار، اون بارست الناس این مترتب کردن این ثمره با اناس مسلطون مخالفه. اما اگه بخوایم کشف حقیقه بگیم بله از اول که اون مرده این ثمر مال این دختره بوده، مطمئن نمیدونستیم این دختره اجازه خواهد، اجازه که داد مالش بهش میدیم، بس برای مفاد حدیث یک مفادی است که با اناس مسلطون در نظر بگیریم، ازش استفاده کشف چی؟ حقیقی نه حکمی، اینطور میخوان بگن. بعد میبرن بحث به بحث اصول، ما در کفایه خواندیم، دقت کنید دارین، شیخ نمیگن، ولی این در اصول است که اگر یک عام می باشه مثل اکرم العلماء، این یه مطلب، بعد ما یک فردی برخورد میکنیم، نمیدانیم که این عالم یا جاهله. یا مثلا گفته اکرم جیرانی، یک فردی برخورد میکنیم، از این طرف هم میدانیم که عدو اون مولا رو نباید اکرام کرد. نمیدانیم که این جار هست اما عدو هست یا عدو نیست. شیخ بخشید آخوند در کفایه مثال زده، یادتان هست چه مثال زده؟ آخوند مثال زده به لعن الله بنی امیه قاطبتن، به این مثال زده در کفایه، گفته لعن الله بنی امیه قاطبتن. این یک عامیست. به یک فردی برخورد میکنیم، نمیدانیم که این آدم از بنی امیه است تا لعنش جایز باشه، یا از بنی امیه نیست تا لعنش جایز نباشه. تمسخر میشه به لعن الله بنی امیه قاطبتن و میگیم این از بنی امیه نیست، نه اینکه هست و لعنش جایز نیست. امر دایره بین اینکه تخصیص به آن وارد بشه. به عبارت روشن‌تر، امر دایره بین تخصیص و تخصصه. این تخصصان خارجه یا تخصیص خورده، هر کجا هم دایره بشه تمسخر به آن بکنیم میگیم که عام تخصیص نخورده، تخصصان خارجه. ما نانکه هم اینطوره. تمسک به عناس و مسلدت هم میگیم مالک نیستن اونها، نه اینکه مالکند و عناس و مسلدت هم تخصیص خورده. شارع مقدس ایشان میگن برای احتیاط در اموال، این را اصلا میگه اونها مالک نیستن. اگر اونها مالک نباشن چی میشه اون وقت؟ میشه مال همین دختر که مال این شد، کشف میشه چی؟ کشف چی؟ حقیقی. شیخ با این بیان بخوان فرمان این حدیث با کشف حکمی نمیسازه، باید دیگه مفاد حدیث دال دست بدین که کشف کشف چیه؟ کشف حقیقیه. این کلام شیخ انصاریه در بحث امروز. حالا بفرمایید چی میخواست رو با شما چی بخواست؟ نه حالا بنده مطالعه، بنده این عرض خدمت شما عرض کردم، شما مطالعه کنید ببینید حق با اثناشریه یا حق با غیر اثناشریه. شیخ میخوان فرمان که تمسک به عناس و سلطان انتخاب میکنه که این از اول مال اونها نباشه تا اون عام تخصیص نزنیم. عام داریم تخصیص و تخصصه، ما تخصیص به عام نمیزنیم، تخصص را بر تخصیص مقدم میداریم. و در کفایه هم خواندیم بحث اونجا میبره، مطالعه میکنید تا بینید حق با اثناشریه یا حق با غیر اثناشریه. این یه مطلب. بله؟ بارک الله. بله همینطور، ما هم میگیم شیخ همینطور میگه خلافند ایشان. بله خب حالا مطالعه میکنم. چهارشنبه است امروز، باز یک مطلب عرض کرد. بعد بعضی از آقایان باز هم لطف فرمودند و مطلبی داشتن نوشتن، از جمله همین جناب آقای فیاضی. خب مطالب نوشتن، ما چند مطلب باید عرض کنیم خلاصه درباره نوشته ایشان، که از دقت ایشان، نوشته ایشان، توجه ایشان هر کس بنویسه ما تشکر میکنیم. خب اولا که ایشان میفرمایند که اشکال به نظر میرسد و بله خلاصه روایات، ما هم روایت گفتیم که روایت محمد بن قیس که همون بیع رو اجازه میده، اون بیعی که اول با هر را واقع شده زا. بحث در اینجا استظهاره، البته یکی از حجاج ما زواهره، زواهر کتاب، زواهر سنت، حجته. اونا هم که اینجا بحث بکنن ایخوان ظاهر حدیث چیه، کشف حقیقیه، کشف حکمی ناقل است، همش برمیگرده بحث بینید که ظاهر چیه. ما گفتیم ظاهر حدیث این است که کشف کاشفه باشه نه ناقله، برای اینکه همون بیع رو اجازه میده. از چند تا عبارت داشتن، حتی اگه نفذ البیع اینا ظاهرش این بود، به علاوه از این همون بیل اجازه میده که اون کنیز مال اون میشه، منافع مال اون میشه، مال مشتری میشه. راست ظاهر حدیث همون است که این کاشفه باشه، این ظاهر ما میگیم. ایشان یک مطلب دارن در ظاهر خدشه رو، نه ظاهر اینه. اگر یک نفر هم خدشه کن در ظاهر، خب خلاصه بحث در حجیت ظاهره، در حجیت ظاهر به نظر کسی ظاهر اینه، به نظر کسی ظاهر اون یکیه، خلاصه اون اشکال نداره که این مطلب. مطلب دوم این است که در این که آیا به فضولی هست میان مردم نیست، اون برای ما مهم نیست. شارع مقدس کلیات را گفته، حالا هر وقت معمول شد نشد رفتن سراغی هستن به این فضولی نیست و رضا نیست. دیگر به این فضول رضا نباید باشه، رضا نباید. بعدا این اجازه بده. کسی اول تردید پیدا کنه، بعد اگه متعدد مهلت بخواد، بعد تحقیق کنه، بعد بینیم که به صلاح اجازه بده. لازم نکرد از اولی رضا باشه در قلبان. نه این هم مطلب آخرش رخوا بدم. در خاطر به نظر میرسد اینطور میبرمه در بحث کاشفیت و ناقلیت اجازه بایسته قائل به تفصیل بشیم. در بعضی موارد بگیم ناقله، در بعضی که این درست نیست، برای خاطر در اختیار دل بخواه ما نیست که ما ظواهر عدل داره باید میم چیه. ما بشیدیم تفصیل قائل بشیم، هیچ کس قائل تفصیل قائل نشده. شاید اصلا اجماع مرکب باشه برای اینکه یا ناقل است یا کاشف است. یه قول سالسی بگیم اختیار دست ما باشه، گاهی کاشف گرونه ناقل، اختیار دست ما نیست. خانون شعاره مقدس چی گفته؟ ظاهر اخبار چی هست اینا؟ برای هیچ کس نگفته اختیار دست من مشتری است اگر به کاشف یا ناقل. نه، با اختیار دست خود شارع مقدس یا گفته کاشفه یا گفته ناقله. این ما هستم، این روایات، این اجتهاد شما کدامش استفاده کنید. اما اینکه ما مختار باشیم گاهی کشف بگیم گاهی نقل بگیم قوله به تفسیر بکنیم، این درست نیست. خب این راجع به اشکال جناب آقای فیاضی عزیز و محترم، بقیه را هم میگیم. امروز روز چهارشنبه هم هست و البته درس ها تا اوائل ربیع الاول تعطیل میشه، ولی یک مسئله مهم مسئله تبلیغه. مسئله تبلیغ امروز خیلی مسئله مهمی است و ما هم وظیفه داریم که با مردم هر چی بیشتر ارتباط داشته باشیم و یکی از محسنات حوزه ها اینه با مردم مربوط باشن، مردم را نسبت به اوضاع روز و پیش آمدها آگاه کنن. خب یکی از چیزهایی که تذکر داده میشه به بنده که بگم این مسئله تولید مثل و مسئله نسل. خب بله، این معلومه که در زمان طاغوت و اینها تبلیغات زیاد شد که فرزند کمتر زندگی بهتر. این که مردم خیلی جلوگیری میکردن که فرزند نداشته باشن، کم داشته باشن از قبل چیزا، ولی خب این برخلاف اسلامه. برای خاطر پیغمبر ما صلوات الله علیه و آله فرموده انی اباهی بکم الامم، تشویق کرده به تکثیر نسل، اینا که نسل مسلمان ها زیاد بشه، مثلا تعلیم و تربیت هم باشه که هر فردی خودش بالاخره یک فردی است که در اجتماع کارایی داره دیگه. این است که ما باید بالاخره سعی بشه یک مطلب اجتماعی است در طرفی وسایل ازدواج فراهم بشه، موانع و مشکلات در طرف بشه، برای کسانی که از جهت بیکاری و فقر و اینا اقدام نمیکنن تشویق بشه اقدام کنن، یک مقدارم بایستی شرط ترغیب کرده به ازدواج و اینا. خلاصه بایستی چون برای این که اوائل انقلاب مملکت ما مملکت به جوان اکثریت داشت، حالا کم کم اون جوان ها به پیری گراییدن و جوان کمتر شده و پیرا بیشتر شدن و این برای آینده خطر داره. از این جهت باید وسائلی فراهم بشه و تشویق و ترغیب اینها برای که تکثیر نسل و اینا. این مطلبه. مطلب دوم مطلبی است که بله راجع به اوضاع فعلی دنیا و اینکه واقعا همه دشمنان اسلام در برابر مسلمان ها تجهیزات و اتحاد و وحدت و آمریکا و صهیونیست و اروپا و مثلث خلاصه کفر و نفاق و شیطنت و صهیونیست و همه با هم متحد شدن در برابر اسلام و مسلمین، در برابر این انقلاب برایشان از این انقلاب ضربه دیدن که این پیشرفت نکند و بیدارگریش متوقف بشه، از این که میدانید حالا واسم یک مقدار درباره تبلیغ صحبت کنم. چون بنده خودم تا سن 50 سالگی افتخار مسافرت برای تبلیغ داشتم، این را خود برای خودتان افتخار و وظیفه بدانید. ممکنه بعضی ها وضع مالیشان خوب باشه بگید نرن، نه این مربوط به وضع مالی نیست، این یک وظیفه است، عنوان یک وظیفه. اون موقع البته فقر در میان طلاب و علما بیشتر بود، ما چهار بودن میان که بالاخره برای ماه رمضان و دهه محرم در آخر سفر مسافرت کنن. حالا الحمدلله وضع بهتر شده، خیلی به اتکای همان بهبود وضع اقتصادی و مالی مسافرت نمی کنن. ولی نه، میرزای شیرازی یک موقعی علال مقام مرد بسیار بزرگ نشسته بود و علما نشسته بودن، یه نفر وارد شد از علما. مرزا شیرازی خیلی به اون احترام کرد، تعجب کردن حضار، گفت تعجب نکنید، این با من هم مباحثه بود و در ردیف من بود تقریبا. و ما داشتیم در مسافرت می آمدیم از اون کرمانشاه اونجا که عبور کردیم بیاییم برای نجف، رسیدیم به یک قریه. در اون قریه شب ماندیم، صبح رفتیم مسجد نماز بخوانیم. عده آمدن، این آقا گفت من نمیام، من میمانم همراه، هم رفیق من بود. گفتن چرا؟ گفت چون من رفتم تو این ده، دیدم بعضی ها قرائت نمازشان درست نیست، بعضی ها مسائل وضو و غسل و مصحف بلد نیستن، من میمانم، وظیفه میدم اینجا بمانم به مسائل آشنا کنم. اینا ماند، اعلان کرد به مردم که من هیچ پولی از شما نمیخوام، هیچ چی نمیخوام، بچه‌هاتون رو بذارید من درس بدم، خودتون بیاید مسائل یاد بگیرید. این ماند اونجا چند سال ماند تا اینکه اینا رو آشنا کنه مسائل روز. این بود که میرزا شیرازی گفت من از این خیلی احترام کنم، برای خاطر این جد یه وظیفه است. شهید ثانی در منیت المرید داره که علما در حوزه ها جمعن، در چند فرسخی همان حوزه ها خیلی قرائت نماز شما بلد نیستن، مسائل وضو و تیمم بلد نیستن اینا، و اینا مسئولن که بر خلاصه مسئله تبلیغ برای ما یک مسئله اساسی به عنوان یک وظیفه است که باید این انجام بدیم. گفتن های شیخ عبدالکریم علی الله تعالی مقامه یه روز فرموده بود در درس، در منبر درسان میرید برای تبلیغ برای این مردم مسئله شرعی بگید. خب همش هم راجع به یک موضوعات دیگه، مسئله شرعی بگید، اقلا دوستان مسئله شرعی در منبر داشته باشید. یه نفر گفت آقا بریم ما بشیم مسئله گو. گفت امام صادق مسئله گو بود. امام هاشم فرمودن مسئله گفتن که آرد امام صادق علیه السلام مسئله گو بود. خلاصه باید ما وظیفه ما خیلی سنگینه که باید هر کجا میریم چه بکنیم. خب اینجا وقت نیست و بنده در این مورد تجارب خودم نوشتم که در تبلیغ همان فهرست برای شما بخوانم، که خلاصه مسئله ساده ای نیست، مسئله تبلیغ مسئله مهمی است و این هم وظیفه ماست که درست انجام بدیم. بله، خب اول این که انتخاب موضوع، بعضی ها وقتی که متشتت حرف میزنن، الکلامی از جلال الکلام، از اول باید به یک موضوع رو انتخاب کنیم، تمام صحبت ما به اون موضوع مربوط باشه. تاریخ میگیم به اون موضوع مربوط، حدیث به اون مربوط، زمان ما به اون موضوع مربوط باشه، موضوعی که با گوینده و شنونده و محیط ارتباط داره. راسته اولین و مهمترین چیز در هر صحبتی انتخاب موضوعی که این ذوق و سلیقه و اطلاع شما را بهتر میرسانه. در چه موضوع میخواید بحث کنید؟ مرتبط با تاریخ، با حوادث، با زمان، با گوینده، با شنونده و محیط. خب دوم، مطالب مربوط به اون موضوع مثل حلقه زنجیر همه با هم مربوط باشه. از قرآن میگیم باید بگیم، نهج البلاغه بگیم، حدیث بگیم، هرچی بگیم، تاریخ بگیم، ادبیات، هرچی باشه، تمام مربوط باشه به اون موضوع، که الکلام یا جرال کلام نباشه. این دومه. سوم، تنظیم صحیح و کامل مطالب قبل از صحبت کردن روی کاغذی، مثل معماری که نقشه میکشه برای ساختن ساختمان، روی کاغذی باید از شروع از کجا باشه، حسن افتتاح، حسن اختتام، مطالب چطور پشت سر هم باشه، برای هر مطلبی یک جای مناسب در نظر بگیریم. اینم مطلب سوم، تنظیم صحیح و کامل مطالب. چهارم، الفاظ و عبارات باید فصیح باشه، شیوا باشه. الفاظ مانند لباس است بر قامت معانی، هر قدر اون لباس زیباتر باشه بهتر میتونه اون معانی رو نشان بده. این خیلی مهمه. ادبیات باید به اندازه کامل باشه که ما بتوانیم الفاظ فصیح و بلیغ و شیوا، هم مفردات شیوا باشن هم جمله بندی ها صحیح باشن. این خودش مطلبی است. بله، پنجم، احتراز از اتناب. اتناب بسیار بسیار مضره. بایستی ما همیشه کم گوی و سخن گوی، کم گوی و گزیده گوی، چون در چو زندگی تو جهان شود پر، لاف از سخن چو دور توان زد، اون خشت بود که پر توان زد. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. خلاصه اتناب نبهتر بین باشه. خب دیگه حالا وقت بیشتر نشه، حدیثی فقط عبارت کنم از پیغمبر صلی الله علیه و آله: لا تجلس عند کل عالم الا عالم یدعوکم من الشک الی الیقین و من الکبر الی التواضع و من الریا الی الاخلاص و من العداوه الی النصیحه و من الرغبه الی الزهد. این حدیث خیلی حدیث جالب است واقعا. لا تجلس عند کل عالم، بانکه احادیث زیاد در مجالست با عالم، الا عالم یدعوکم من الشک الی الیقین و من الکبر الی التواضع و من الریا الی الاخلاص و من العداوه الی النصیحه و من الرغبه الی الزهد. شما را به خداوند می‌سپاریم، التماس دعا یاری.